مصطفى محمد اللهم صل على اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا و بفرمان. قبل از هر چیز اعیاد شعبانیه رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این دو شبی که حالا پشت سر هم امشب و فردا شب مجلس داریم، قصد کردیم که یه بحثی داشته باشیم در مورد فرقه زاله بهائیت. حالا علتش چیه که در مورد این فرقه میخواییم بحث کنیم؟ علتش اینه که میخواییم آسیب شناسی کنیم، ببینیم این فرقه چجوری به وجود آمد، یعنی چه بستری فراهم شد که این فرقه به وجود بیاد. مثل بیماری ها، ویروس میدونید بستر میخواد برای پرورشش. اگه اون بستر تو جامعه فراهم نباشه اون ویروس نمیتونه رشد کنه. میخواییم ببینیم که چی شد که اینجوری شد این فرقه زاله درست شدن که بعدن با همین حرب دشمن دوباره نیاد بهمون ضربه بزنه که داره میزنه. منتها قبل از این که حالا سراغ ریشه های بهائیت بریم، بابیه و بهائیه، اول یه تاریخچه ای از اینا بگیم که از اینا کی بودن، از کجا شروع شدن، به کجا رسیدن، چه ادعاهایی کردن، چه حرفایی زدن، چه تحرکاتی داشتن، چه تبلیغاتی داشتن. بعد میریم سراغ ریشه هاشون که ببینیم چه کسانی در اینجا نقش داشتن. یعنی نقش یهود که مسلمه، به اونا ما کار نداریم که یهود برنامه ریزی کرد، انگلیس و روسیه پشتیبانی کردن، اونا رو من کار ندارم. ما میخواییم ببینیم از درون خود شیعه چه چیزی باعث شد، از درون خود شیعه چه اعتقاداتی رو تزریق کردن به جامعه که تونستن شکل بدن به این قضیه. قبل از این بگم که اکثر فقهای شیعه بهائیان رو کافر و نجس میدونن. چرا؟ فرقه بهائیت، اصلا اینکه فرقه بهشون میگن اشتباهه، چون فرقه وقتی یک عده ای از یک دینی مذهبی منشعب میشن که به اصول اون دین و مذهب باور دارن، مثلا قرآن رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، امام رو قبول دارن، اما یه عقاید یا رفتار خاصی دارن، اینو میگیم فرقه. اما از اینا فرقه هم نیستن، چون اینا مسلمان نیستن بهائی ها. و پیروان کسی هم که ادعای خدایی کرده. بهاءالله کتاباش علنا ادعای خدایی میکنه، میگه منم آن خدای یگانه، من خدای لم یلد ولم یولدم، من خدای یگانه زندانیم، که حالا بحثشو میگیم. ادعای خدایی میکنه و تو تعالیم بهاییت هم میگن بهاءالله با خدا هیچ فرقی نداره، اصلا قبلشون چیه؟ قبر همون بهاءاللهه. اگه فقهای شیعه میگن اینا نجسن، دلیل دارن. اما اینکه اینا از کجا شروع شدن، بهاییت از کجا شروع شد؟ اول بابیه درست شدن حدود 200 سال پیش در شهر شیراز. پسری متولد شد به نام علی محمد، سید علی محمد شیرازی، که این بعدا شد سید علی محمد باب. همینجا یه نکته رو بگیم، آقا ایشون واقعا سید بود، در طول تاریخ بسیاری کسانی که خواستن انحراف درست کنن خودشونو سید معرفی کردن، مخصوصا تو شیعه، چون شیعیان به سادات احترام میذارن. سعدی در 800 سال پیش یه داستانی رو نقل میکنه، میگه در شهر فلانجا کسی را دیدیم گیسو بافته بود که شریفم، شریف یعنی سید، قدیم میگفتن شریف، و از سفر حج می آیم، از مردم پول می گرفت و مثلا کسی پیدا شد گفت در موسم حج در فلان شهر او را دیدم. دیگری آمد گفت او را می شناسم، یهودی است. که بعد سعدی میگه سفر کرده بسیار گوید دروغ. آقا سید مثل حدیث میمونه. ما حدیث صحیح و سند داریم، حدیث جعلی داریم، حدیث داریم واقعا از گفتار پیامبره، حدیث هم داریم دروغیه. سید داریم واقعا از نسل پیامبره، سید هم داریم معلوم نیست کیه، مثل همین احمد الحسن هست، جدیدن فتنه درست کرده، میگه من نسل چهارم امام زمانم. چرا میگه نسل چهارم؟ اگه میگفت من پسر امام زمانم یه عده خب اینو میشناسن، میگن با باباتو میشناسیم کیه. اگه میگفت نسل دوم، گفتن با بابا بزرگت هم یه عده میشناسن. رفته یه جایی قرار داده که کسی نباشه بشناسه. میگیم آقا اصلا تو فرزند امام زمان بلا فصل، مگه ما وظیفه داریم از سادات اطاعت کنیم؟ وظیفه داریم یا نداریم؟ امام باقر علیه السلام اصول کافی فرمود سادات رو باید دوست داشت، اما اطاعت مختص امامه. سیدی تاج سر، اما اطاعت فرزند امام باشی، اصلا فرزند بلا فصل. کی گفته باید از تو اطاعت کنیم؟ فرزند خود امام زمان باش، مگه باید از تو اطاعت کنیم؟ نه. از کی باید اطاعت کرد؟ خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا، رسول، اولی الامر که امامان معصومن طبق مبانی شیعه. آقا از فقهام نباید اطاعت کنیم؟ نه خیر، فقیه به ما هو فقیه اطاعت نداره، چون همین آقای احمد الحسن خودشو فقیه میدونه. بسیاری از علما رسم میگه اینا مرتدن، اینا فلانن. فقیه اگر حرف خدا و رسول و امام رو گفت باید اطاعت کنیم، چون حرف اوناست. اما اگر نظر خودش رو گفت اطاعت لازمه؟ ابدا. این احمد الحسن آدم بی سوادی نیست. میگم خیلی کتاب، من که کتاباش نخوندم، ولی لیست کتاباش یه بار میدیدم، خیلی کتاب نوشته. میگه من با اهل انجیل مباحثه میکنم، با اهل تورات بحث میکنم. فقیه برا خودش، اما باید اطاعتش کرد. خیر، ما موظفیم خدا و رسول و امام رو اطاعت کنیم، ولا غیر. چه فقیه باشه چه غیر فقیه، حرف اونا رو اگه میزنه حرف اونا حرف اوناست، نه حرف فقیه. اگر حرف خودش رو زد قابل اطاعت نیست. آیه قرآن داریم. آیه قرآن چی میفرماد؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یه اهل کتاب، یهودیا و نصارا، علمای خودشون، این احبار و رهبان، علمای یهود و نصارا رو اربابا من دون الله، خدایی به جای خدا گرفتن، خدایانی به جای خدا. سوال شد، هم از پیامبر روایت داریم هم از ائمه، آقا اینا هیچ وقت علماشون رو پرستش نمی کنن، سجده نمی کنن. چطور آیه قرآن می فرماد که اینا احبار و رهبان رو خدا گرفتن؟ فرمود بله اونا رو سجده نمی کنن، عبادت نمی کنن، ولی هرچی علماشون میگن اینا اطاعت می کنن. حتی اگر خلاف کتاب خدا باشه. تو روایت داره به معصوم گفت خب ما هم اینجوریم، گفت شما هم اگر اینجوری باشید همون حکمو دارید. فقیه عالم تا وقتی اطاعت میشه که حرف خدا و رسولو بزنه، و الا مطلق بخواد اطاعت بشه میشه چی؟ اربابم من دون الله. پس خیلی باید مراقب باشی، سید سید باشه، وظیفه نداریم از سید اطاعت کنیم. فقیه فقیه باشه، اگر قرآن و حدیث آورد سند که آقا طبق این میگیم چشم، غیر از او اصلا ما وظیفه‌ای به اطاعت نه. اینو بعدن تو ریشه ها بحث میکنیم. حالا این آقا سید علی محمد شیرازی حدود 200 سال پیش به دنیا میاد تو شیراز. حالا سید بوده، شیراز هم پر یهودیه ها، اینه حواستون باشه، شیراز همین الانش پر یهودیه، سیدم زیاد داره. چجوریه که پر سید پر یهودیه؟ حال کار نداریم، شهر شیراز شهر خوبیه. این آقا در نوجوانی میرش بوشهر پیش داییش تو تجارت. اونجا بنا به گفته خودش میگه با علمای بنی اسرائیل محشور شدم، با علمای بنی یعنی یهودیا، که اونا هم تو تجارت تریاک اونجا دست داشتن. این آقا با اونا و اونجا شروع میکنه به ریاضت کشیدن، که نقله که سر ظهر تابستان بوشهر بالای پشت بام با سر برهنه ساعتها روبروی خورشید مینشه ذکر میگفت. آقا چقدر در عرفان اسلامی تأکید شده کسی میخواد سیر و سلوک کنه باید زیر نظر استاد باشه. یکی از خطراتش اینه که شیاطین برش مسلط میشن. حالا من نمیخوام خیلی وارد این قضیه بشم، خیلی نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی این ما چنین چیزی نداریم که یک ساعت زیر آفتاب بشینی ذکر بگو. خب تو خونه سایه بشین ذکر بگو، فهم میکنی سختی بکشی؟ مثلا کی گفته سختی بکشی خوبه؟ سختی بکش گناه نکن. علامه طباطبایی فرمودن ما در اسلام چنین چیزی نداریم روزی یه خرما بخوریم یه گردو بخوریم، چنین چیزی تو اسلام نداریم، نه پیامبر ما نه امامان ما چنین چیزی به ما دستور ندادن. بعد از یه مدتی ایشون میره کربلا، در درس سید کاظم رشدی شرکت میکنه. ها حالا این سید کاظم رشدی کیه؟ شاگرد کیه؟ ریشه ها رو اینجا میخواییم دنبال کنیم، فعلا به ریشه هاش کار نداریم، بر میگردیم سراغ این قسمت. منتها فقط همینقدر بدونیم اینا قائل به رکن رابع بودن. رکن رابع چیه؟ مفصل تو اون ریشه ها بحث میکنیم. سید کاظم رشدی نزدیک مردنش میشه، دنبال جانشین میگردن براش، اونم کسی رو معرفی نمیکنه و از دنیا میره. 18 نفر از شاگردان سید کاظم رشدی میگن این علی محمد باب، این علی محمد این باب امام زمانه، رکن رابعه. آقا سید کاظم رشدی به حسب ظاهر خیلی کسی بود، دانشمند تراز اول کربلا بود، فکر نکنید آدم بی سواد و یا آدم چجوری 18 نفر از شاگردان این که یا مجتهد بودن یا قریب به اجتهاد بودن، چجوری آمدن گفتن این، اول گفتن جانشین سید کاظم رشدیه، بعد گفتن این باب امام زمانه. نکته، در زمان قدیم تبلیغات فقط منحصر به منبر بود، یعنی نه رادیو تلویزیونی بود نه فضای مجازی بود، فقط از طریق منبر میشد تبلیغات کرد. حالا در نظر بگیرید 18 نفر از شاگردان این آقا پخش بشن تو دنیا، توی کشورها شهرهای اسلامی تبلیغ کنن که آقا این باب امام زمانه، چی میشه؟ فکر کنید مثلا 18 نفر از، مثال میخوام بزنم روشن بشه، از شاگردان آیت الله بروجردی بیان یه نفر رو به عنوان نماینده امام زمان معرفی کنن. حالا زمان آقای بروجردی که نیست، مثلا مردم باور نمی کردن؟ مسلمه باور می کردن. آقا کسایی که ادعا می کنن که من باب امام زمانم، من خود امام زمانم، من پیغمبرم، من خدایم، از این خیلی از اینا داریم، داشتیم و داریم، اینا از دو سه حال خارج نیستن، یا شیرین میزنن، واقعا شیرین میزنن ها، یعنی یکیشون بود ادعا میکرد، یه نفری تلفنی داد گفت آقا من زنگ میزنم شما گوش کن، این ادعا میکنه امام زمانه، بعد دلیلش برای امام زمان بودن چیه؟ میگفت امام زمان با اسب سفید میاد، منم ماشینم سفیده، خود باور کن. بعد امام زمان اسمش مثلا هم اسم پیامبر، منم اسمم احمده، این دلیل منه. خب این معلومه عقلش کمه، کم عقله. اما بعضی هستن که نه، اینا شیادن، یعنی خودش میدونه امام زمانی در کار نیست، یعنی پیغمبر نیست و اینا، برای ریاست طلبی، قدرت طلبی این کارا رو میکنه، این ادعاها رو میکنن، پول بیا دستشون، پست، یا برای انحرافات. بعضی هاشون هم مثلا شیاطین مسلط میشن بهشون، هی تو گوشش میگه تو امام زمانی، تو امام زمانی، هستن ها، نمونه هاش هست. حالا این آقا از کدوم دسته بود؟ از جمله کسی، حالا چرا 18 نفر؟ 18 به حروف ابجد میشه حی. اینا چون عرفان هم خونده بودن، عرفان شیعی رو، علم اعداد و حروف و اینا هم حسابی بلد بودن. حروف حی خود اون باب میشه، با اون میشن چند نفر؟ بگید 19 نفر. چیه؟ حروف بسم الله الرحمن الرحیمه، یعنی پایه‌هایی که گذاشتن تمام رو حساب و کتاب بود. آقا این مطرح کرد من باب امام زمانم، یکی از این کسانی که گروید به این آقا خانومی بود که جزو این 18 نفر بود، به نام طاهره قزوینی، معروف به قرة العین، زرین تاج. این زن کی بود؟ این زن یه مجتهده بود، عجب مجتهد بود، بله حکم اجتهاد داشت، شوهرش هم مجتهد بود، پدر و مادرش هم مجتهد بودن، پدر شوهرش هم که عموش میشد مجتهد بود، بعد از شوهرش طلاق هم گرفته بود، یکی دو سفرم رفته بود کربلا، پای درس سید کاظم رشدی هم شرکت کرده بود. و مدتی هم ظاهرن درس میداد، حوزه تدریس داشت تو عتبات. پس خیلی زن گردن کلوفتیه. این شد یکی از مبلغان علی محمد شیرازی. آقا اینا شروع کردن تو شهرها و ولایات. حالا زمانی هم بود که مردم جنگ با روس پیش آمده بود، شکست خورده بودن، ناامید شده بودن، بستر فراهم شده بود که مردم باور کنن که آقا این باب امام زمانه. باب امام زمان یعنی چی؟ اینا از کدوم حدیث گرفتن؟ رسول اکرم فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است که هر کی بخواد به علم پیامبر دست پیدا کنه از باب طریق امیرالمؤمنینه. هر چی بخواد به دست مردم از رسول الله برسه به واسطه امیرالمؤمنینه. باب این معناشه. وقتی میگه من باب امام زمانم، یعنی اگه امام زمان رو میخواد قبول کنی از طریق منه. اگر امام زمان به کسی چیزی میخواد بده از طریق منه. معنی باب یعنی این. اینا شروع کردن با دروغ دبنگایی که میگفتن کلی مرید پیدا کرد این آقای علی محمد شیرازی، ملقب شد به علی محمد باب. کار به جایی رسید که بالای معزنه مؤذن گفت اشهد ان علی قبل النبیل باب بقیت الله، بعد از شهادت به حضرت علی شهادت میدهیم علی قبل نبیل. نبیل به حروف ابجد میشه 92، مطابق با اسم محمد که 92 میشه. علی قبل نبیل چون علی محمد بود اسمش دیگه، شهادت میدیم علی قبل نبیل باب بقیت الله. حاکم فارس که اینو شنید گفت مردک رو بردارید ببینیم کی میگه من باب امام زمانم. اینو دستگیرش کردن، علما رو آورد گفت بشینید با این ببینید چی میگه. نشستن پیچوندنش، گیر کرد. چون درس نخونده هم بود تو ادبیات گیر کرد، تو عربی گیر کرد، تو احکام گیر کرد. گفتن تو چجور باب امام زمانی که اینا رو بلد نیستی؟ فلکش کنید ببینم. چوب و فلک رو بیارید. دو تا چوب زدن کف باش گفت غلط کردم. خدا لعنت کنه هر کس من رو باب امام زمان بدونه. خدا لعنت کنه هر کس من رو وکیل امام زمان بدونه. توبه کرد. فرستادن شد تحت الحفظ تو خونش. چند ماه اونجا بود، به دلایلی فرستاده شد در چهریق، قلعه اونجا بود. اطرافیانش این 18 نفر که گفتیم از کجا آمدن؟ با این نامنگاری میکردن آقا فلان شهر به تو ایمان آوردن، فلان روستا به تو ایمان آوردن. این دید خیلی مساعده، شروع کرد یک کتابی به نام بیان نوشتن و بعد گفت من خود مهدی هستم. خب آقا تو قبلش گفتی من بابم. گفت نه من باب واقعیت ها. گفت من باب علم خدا بودم، باب امام زمان نه، من باب خود خدا. به روم نمیشد بگم، حالا من میگم روم نمیشد. عجب. آقا گفته بود هر کیم منو قبول نداره، نه امام زمانو قبول نداره، یعنی اسلامو قبول نداره. هر کی من را قبول ندارد امام زمانو قبول نداره. مریدانش هم به ضرب و زور میریختن تو روستاها و شهرها. اگه با تشویق میشد، اگه با پول میشد، نمیشد با زور چوب که فتنه‌ای درست کردن بابی ها تو کشور. زمان کی بود؟ شد زمان امیر کبیر، خدا رحمتش کنه. دید نه خیلی فتنه‌هایی درست شده تو کشور، چون علما مجلسی که ترتیب دادن گفتن این قاطی داره. گفتیم اونایی که ادعا میکنن یا قاطی دارن یا ریاست طلبن، گفتن این باو کم داره بیچاره. سید بود، خیلی خوش قیافه هم بود، بهش میامد مثلا بعضی چیزا. امیر کبیر فتنه هایی که دید، آشوب هایی دید، بکش بکش هایی که دید، بابیا غارت هایی که میکردن، گفت این صحبت دیوانه بودن نی، این داره فتنه تو کشور درست میکنه. علما رو دوباره گفت فتوا به قتلش بدید، اعدامش کنم من. دوباره مجلس گذاشتن، گفتن حرف بزن ببینم. گفت پیامبر شما یک کتاب آورد برای شما، قرآن. من هم کتاب آوردم. یعنی چی آقا؟ یعنی این که من پیامبر خدا هستم، صاحب کتابم. شما صاحب که بعد کتابش میخونه غلط قلوت داشت. گفته این غلط ها وقت چیه؟ گفت من فرشته وحی به من الهام میکنه، من مینویسم. غلط هاش دیگه به عهده من نیست. آقا گفتن این دفعه اعدامت میکنیم. گفت نه غلط کردم. توبه نامه نوشت. آقا کار رسون به پیامبری، گفت من بالاترین مظهر پروردگارم، از همه انبیاء الهی بالاترم، هر کتابی خواندنش غیر از کتاب بابیان اشکال دارد. گفتن آقا دین اسلام چی میشه؟ گفت دین اسلام تا قیامت بوده. خب قیامت برپا شده، شما متوجه نشدید. قیامت شده شما متوجه نشدید، حالا دوباره یه دین جدید باید بیاد که من آوردم، کتابم هم آوردم، بعد از منم یه کسی میاد به نام من یظهره الله، کسی که خدا او را ظاهر میکند، او که بیاد کتاب منم فسخ میشه، من الان فسخ کننده قرآنم، احکام جدید آوردم. علما گفتن این فایده نداره، این باید حکم دادن به ارتداد و کفرش که اعدام باید بشه، با پیگیری های امیر کبیر تو تبریز اینو یکی از طرفدارانشو بستن به گلوله. بعد جالب اینه که وقتی تفنگای قدیم خیلی دود میکرد، شلیک میکردن، آقا تیراندازی که میکنن یه عده دود میگیره همه جا رو، اینو بسته بودن به تناب، دودا که میخواب اینن این نیست، ای وای این به آسمان عروج کرد، ما چه غلطی کردیم، باب امام زمان نکنه کشتیم. نگو یکی از این تیرا خورده بوده به این تنابه پاره شده، این رفته بود اون زیر چیز چوب قایم شده بوده، میان میزنن تو سرش، میان این پشت قایم شده، میگن بیاری چه بالا، بیاری دوباره بزنید چیو. علی محمد شیرازی رو اعدام کردن. قائله تموم شد؟ نه، بزرگان بهائیت تو دشت بدشت اجتماع کردن، من جمله کی؟ همین طاهر خانوم، طاهر قزوینی. این هم سر درگیری ها، عموش گفتیم پدر شوهرش بود دیگه، معروف به شهید ثالثه، مرحوم برقانی. این از کسانی بود که سفت و سخت مخالف اینا، مقابل اینا ایستاد، که ترورش کردن، کشتنش. چند نفر از معتمدین شهر که با بابیه مخالفت میکردن اونا رو هم کشتن. فتنه ای درست شد. اینا تو دشت بدشت اجتماع کردن. این طاهره قزوینی گفت آمدیم که ختم اسلام را اعلام کنیم، احکام جدید است. چادرش از سرش برداشت، کشف حجاب. خود این قضیه یه عده آدم ساده لوحی که تو اینا افتاده بودن رو بیدار کرد. خود این قضیه کشف حجاب طاهره قلت العین باعث شد که یه عده از بابیه جدا شدن. این حرفا چیه تو میزنی؟ ظاهرا زن زیبایی هم بوده، تو تاریخ ننوشته زیبا بوده ها، ولی من دلیل دارم که میگم زیبا بوده. بابیه میگن که نه، این یه ذره نقابش زد کنار. آقا یه ذره نقابش زده بود کنار که نمیذاشتن برن خیلی ها. کشف حجاب کرد، چادر برداشت، گفت تموم شده چادر و حجاب و اسلام، اینا رفت کنار. این طاهره رو دستگیر میکنن. بعدن شاعرم هست، مجتهد بوده، میگم که فقیه اطاعت کردن نداره. خب اینم فقیه بود، ما خدا و رسول و امام، تموم شد. خودش فقیه مجتهد بود. طاهره قرة العین دستگیر شد، بعدن با یه دست بهایی ها، این که میگم خوشگل بود چون ناصرالدین شاه فرستاد خواستگاریش، اون همه زن داشت ناصرالدین شاه، پس این خیلی خوشگل بوده که آمد سراغ این زنی که مرتد شده و فلان، پس حتما خیلی وجاهتی داشته که ناصرالدین شاه آمده خواستگاریش، که قبول نکرد و یه شعر حزلی هم برای ناصرالدین شاه گفت که بعد خفش کردن، مرتد بود و توی چاهی انداختن جنازش رو. بعد از کشته شدن باب، شما میدونید ناصر امیر کبیر با نقشه ترور شد. نقشه کی؟ بهائیت. حالا یعنی یهود پشت داستانه. بعد از کشته شدن باب، شخصی از اهالی نور مازندران به نام میرزا یحیی نوری، نکته، آقا دماوند از قدیم مسکن یهودیان بود، شهرها و روستاهای اطراف دماوند پر یهودی، الان هم هست. حالا نور یهودی نشین بوده من نمیدونم، ولی دماوند اینجوریه، چون اونجا هم خیلی بهائیت ریشه دووند. ادعا کرد این آقای میرزا یحیی نوری، بعد از امیر کبیر کی جاش نشست؟ میرزا آقا خان نوری. مالی کجا بود؟ نور. حالا به اون کار نداریم، این قسمت رو بیاییم. میرزا یحیی نوری ادعا کرد، اسم خودش هم گوش صبح ازل، اسامی خیلی عرفانی و غلط بودن دیگه، خونده بودن این کتابا رو. گفت من جانشین علی محمد بابم. از اون ور برادرش حسین علی نوری هم دید بابا همه دور این گرفتن، و گفت نه خیر، من جانشین بابم، بهاءالله، که بهش میگه، به پیروانش میگن بهایی، به پیروان اون میگفتن ازلی، به پیروان این میگفتن بهایی. آقا اینا دعواشون شد، بهایا و ازلیا، بکش این اونو بکش اون اینو بکش. کار به جایی رسید، نقشه ترور ناصرالدین شاه رو کشیدن، ترور کردن، نافرجام بود، یعنی نتونستن شاهو بکشن. اینم دستور داد هرچی بهایی دستگیر کنید. آمدن سراغ همین بهاءالله، گفتن آمدن دستگیرت کنن، فرار کرد به سفارت روسیه پناهنده شد. سفارت روسیه، سفیر روسیه به شاه ایران گفت دست به این بزنی اعلام حکم، اعلام جنگ با روسیه است. یه نفر شاه مملکت رو میخواد بکشه، تو پناهش دادی بعد میگی اعلام جنگ با روسیه است؟ آقا کلی از بهایا رو دستگیر کردن، اعدام کردن. این رفت پناهنده شد سفارت روسیه. شام گفت پس اینو باید از ایران اخراج کنید. اینو فرستادن به بغداد. یحیی برادرش صبح ازل اونم پنهانی با لباس درویشی رفت بغداد. اونجا چون اینا میگفتن اسلام تموم شده و شیعه تموم شده و دین جدید و ایناست دیگه، غارت آزاده. آقا زائران ایرانی رو غارت میکردن، زائران کربلا و نجف، و کار اونقدر بالا گرفت شکایت رسید به شاه ایران. اون موقع عراق در تحت حکومت عثمانی بود. عثمانی همون ترکیه است که امپراتوری داشت، بعد تو جنگ جهانی اول دوم از بین رفت. اون موقع عراق تحت حکومت عثمانی بود. شاه ایران نامه نوشت بابا اینا رو از اینجا بیرون کن، اینا مزاحم زائران هستن. غیر از این که با خودشون می جنگیدن، خیلی هم آزار از جوری که میگم نامه میرسه به شاه، شاه نامه میده برای اونا. اینا هم تو خودشون درگیری، صبح ازل خوبه یا بهاءالله، این آبروی او رو میبرد، او آبروی اینو میبرد. این کسافتکاری ها او رو رو میکرد، اون کسافتکاری ها اینو رو میکرد. تا آخر دولت عثمانی اینا رو میفرسته به فلسطین، منطقه عکا. یحیی صبح ازل هم میفرسته به قبرس. بعد یه عده از ازلی ها رو با بها همراه میکنه، یه عده از بهایا رو با ازلی ها. اونا رو اونجا میکشن، یعنی بهایان ازلیایی که همراهشون بودن رو خلاص میکنن. درگیریایی به وجود میاد. این آقا احکامی نوشته، 12 تا حکم نوشته برای بهایا. احکامش میخونیم، اینی بعضیش بد نیست، بلکه خیلی هم خوبه. اما پشتش چه داستانیه. یکیش مثلا تحری حقیقت. تحری حقیقت یعنی چی؟ زبون ساده ترک تقلید. تقلید از کی؟ از هر کی، پیامبر باشه، امام باشه. تحری حقیقت یعنی که آقا این نیست که تو حق بگی بقیه باطلن، همه حقن. ترک تعصبات دینی یعنی میخواد چی کنه؟ ریشه ادیان رو بزنن، خوان ریشه ادیان رو بزنن. جنگ ممنوع، حالا خودشون چقدر کشتار کردن بمونه. صلح جهانی، تساوی حقوق زن و مرد، چون جذب کنن دیگه طرف خودشون. تساوی حقوق زن و مرد، تعلیم و تربیت اجباری و احکامی نوشتن برای خودشون که عدالت و همه یکسان سازی و اینا. همه چی پشتش دست یهود تو کاره، دست یهود. اجازه بدید من قبل از اینکه ادامه رو بگم یکی برگردیم عقب، برگردیم زمان همون علی محمد باب. مسیحیان دو تا شاخن، البته بیشترن ها، حالا ما دو تا شاخشو کار داریم، یکی کاتولیک یکی پروتستان. کاتولیک خودش زیر نظر یهود هستن، یعنی پاپ و ماپ و اینا رو یهودی ها میان توی حوزه های علمیه مسیحیت درس میخونن، میان بالا، بعد یکی از وسط اینا رو انتخاب میکنن به عنوان پاپ. یک یهودیه فلان میشه رئیس مسیحیت به عنوان مسیحی ها، کسی نمیدونه این یهودیه، لذا هر جوری که بخواد خط میده به مسیحیت بیچاره. که حالا در اون بحث ریشه ها اینو مطرح میکنیم میگیم. اما یه چیزی دارن به نام پروتستان. پروتستان هم ریشهش کجاست کار ندارم، اونا یه مقدار با این کاتولیکا فرق میکنن. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ آقا یکی از بزرگان پروتستان پیدا شد، گفت آقا من حساب کردم رجعت عیسی مسیح را. حضرت عیسی مسیح میخواد رجعت کنه، میخواد ظهور کنه. تبلیغات گستردهی در غرب و در ممالکی که پروتستان ها بودن، حضرت عیسی میخواد بیاد. زمان مشخص کرد، چه سالی فکر میکنید؟ کی میدونه؟ سالی که علی محمد باب ادعا کرد. اینا فکر میکنید اتفاقیه؟ نه، داستان پشتشه. ماه و روزش هم اعلام کرد در حد گسترده ها، تبلیغات آقا عیسی داره میاد در فلان روز. حالا چقدر ما روایت داریم آقا برای ظهور منجی وقت تعیین نکنید، کذب الوقاتون، دروغ میگن اون کسایی که وقت تعیین میکنن. آقا مردم امیدوار شدن، مسیحیا. یه عده میگه محصولاتشون نچیدن، گفتن هیچ، عیسی میاد و دیگه همه رو گل و بلبل میکنه، اصلا ولش کن. یه عده اومدن به گناهانشون اعتراف کردن که عیسی میاد ما پاک باشیم. یه عده شرابخوری رو گذاشتن کنار، دیگر عیسی میخواد بیاد و ما. یه عده شروع کردن صدقه دادن و اموال رو تقسیم کردن و تا زمان رسید همه منتظر، تک 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 ساعت میره جلو که آقا میاد. گذشتن خبری نشد. فکر کنید چی میشه آقا؟ میگه کافرترین افراد کسانی هن که امیدواری بسیاری دارن و امیدشان ناامید میشود. اینا وقتی بر میگردن کافرترین افراد میشن. آقا اسمشو گذاشتن ناامیدی بزرگ. اصلا یعنی گفتن دروغ بس همه چی، دروغ بس همه چی. پروتستان ها رو میخواستن نسبت به انتظار به مسیح، چون ما منتظر از مسیح هن، چجور ما منتظر از مهدی هستیم؟ مسیحیان منتظر حضرت ماشیه هن، ما مسیح. اونا رو اونجوری به لجن کشیدن. توی شیعه آمدن این آقا رو بزرگ کردن که آمد اصلا اعلام کرد اسلام تموم شده و نوبت رسید به این کار. منظورم پشت قضیه، چقدر انگلیس طرفداری کرد از اینا، چقدر روسیه از اینا طرفداری کرد. تبلیغاتی که می کردن، یهودی ها اعلام می کردن ما بهایی شدیم، فراماسون ها بهایی می شدن، بهایی ها فراماسون می شدن. تبلیغات گسترده. اینا رفتن در منطقه فلسطین، هنوز اسرائیل هم تشکیل نشده. این آقا که به درک واصل شد، قبرش اونجا کردن قبلگاه بهائیان. اون یحیی ازل، ازلی ها یواش یواش بر اثر عدم تبلیغات اون شاخه محو شدن. ازلی ها دیگه از بین رفتن. با مردن اون یحیی صبح ازل ظاهرن به او گفتن تو دیگه حرف نزن، بذار همین بهاءالله. بعد جالبه تو کتاب بیان من یظهره الله بود، گفت یه نفر میاد. این یظهره الله میگه 1000 یا 2000 سال دیگه میاد. این بهاءالله میگفت من یظهره الله هم. گفت بابا این گفته 2000 سال دیگه میاد کتاب منو فسخ میکنه. نه نمیدونم چی شده، من آمدم. بعد ادعای خدایی کنه، نامه بنویسه به شهرهای مختلف، به کشورهای مختلف. آقا تو کلی آمریکا و استرالیا و جای دیگه بهایی داریم. یعنی یک نقشه جهانی کشیدن. این آقا که مرد، قبرشو همون توی قبره چیز عکا و اینا قبلگاه کردن، پسرش عباس افندی شد به نام عبدالبها، جاگزین پدر. این هم شروع کرد تبلیغات کردن و کارهایی که حالا انجام میداد. البته اینم یه برادر داشت، اختلافشون شد باز با همسر جانشینی، بالاخره برادره رو ساکت کرد. این هم رفت توی کشورهای اروپایی تحصیل کردن و یه مقدار شروع کرد احکام جدید رو توی بهائیت آوردن. از طرف انگلیس هم رتبه میگرفت و اعلام میکرد که به زودی یهودیان فرزندان ابراهیم به وطن اصلی خود برمیگرده، هنوز اسرائیل تشکیل نشده بود، و کلی جاسوسی میکرد برای انگلیسی ها که حتی دولت عثمانی میخواست نابودش کنه، انگلیس نذاش. این آقا موقع مرگش که شد پسر نداشت که جانشینش بشه، نوه دختریش رو، یعنی پسر دخترش رو به نام شوقی افندی. اینا هم تو داستانشون خیلی زیاده ها، من فقط مختصر میخوام بگم که چی شدن و به کجا رسیدن. نوه دختری خودش شوقی افندی رو کرد جانشین خودش. اینم یه پسر بلحوثی بود که خیلی ها میشناختن اینو، که باز وقتی این شد یه عده از بهائیت زدن بیرون، گفتن چی میگین کی هستن. تو دوره این عبدالبها عباس افندی شروع کردن بهائیا تبلیغات علمی کردن، مدرسه ساختن. آقا شما تو تاریخ خوندید یه جایی وقتی مدرسه ساخته میشد ایرانی ها مخالفت میکردن، مدرسه ها رو خراب میکردن. فکر میکنید برای چی بود؟ عقلشون نمیرسید مدرسه خوبه؟ نه، بهایا در سطح وسیع شروع کردن مدرسه سازی کردن. اینا میگفتن اینا میخوان بچه های ما رو ببرن مدرسه بهایی کنن، راستم میگفتن. یعنی تو خیلی از مناطق را اینجوری بود، مدارس بهایی درست میکردن. علت این که خیلی ها مخالفت میکردن، چون مکتب که بود، یعنی ایرانی درس نخونده نبود که. این که تو تاریخ شما میخونید میزدن مدرسه ها رو خراب میکردن، میز و تخت ها رو میسوزوندن، چون بسیاری از بهایی ها شروع کردن به این وسیله مدرسه سازی تبلیغ بهاییت کردن. علی حال این آقای عبدالبها هم که رفت نوه خودش شوقی افندی رو جانشین خودش کرد. این هم باز کتاب‌هایی نوشت و شروع کرد بهایان رو ترتیب دادن. و از اون جایی که خدا می‌خواست، این دیگه اصلا عقیم بود، حالا با بزرگش پسردار نمی‌شد، این اصلا از بیخ عقیم بود، هیچ بچه‌ای به دنیا نیاورد که باید مثلا از نسل این می‌شد نفر بعدی، که اون موقع دیگه اسرائیل هم تشکیل شد، هم کلی زحمت کشیدن بهایی ها. میدونی اصلا یک تشکیلات یهودی سازه، یعنی یه دین نیست، بعد احکامی هم دارن. آقا احکامشون مثلا ازدواج با محارم رو حلال میدونن. تنها تو کتابشون آمده که با یه نفر نمیتونی ازدواج کنی. اگه گفتید نه جو از محارم، مثلا با دختر و با خواهر و با مادر، هیچ کمینا رو نگفته نمیشه ازدواج. یه نفر رو میگه نمیتونی از محارم ازدواج کنی، با زن پدرت نمیتونی ازدواج کنی. چرا؟ این آقا دو سه تا زن داشته، پسرهای زن اولش بزرگ شده بودن، زن سومش جوون بوده، این ظاهرا چشم داشتن به زن این، اینجوری که نقله، من حالا خیلی به این جزئیاتش کار ندارم. لذا میگه ازدواج با زن پدر حرام است، ولی با محارم رو اصلا ازدواج اشکال ندارن. حالا خودشون میگن نه بعدن ما تو کتابامون نوشتیم که ازدواج با محارم اشکال داره، ولی تو خود کتاب بهاءالله و اینا ازدواج با محارم رو اشکال نمیدونه. بعد از شوقی افندی وقتی رفت، زنش و دو سه نفر دیگه شروع کردن این ایادی امرالله، به نام ایادی دست های امرالله، شروع کردن این تشکیلات جهانی بهائیت رو سر و سامان دادن. اینا باید هر مثلا هفته یا هر ماه 19 روز نمیدونم چی جمع بشن دور هم، بعد باید بدن حتما تبلیغات کنن، کارهایی باید انجام بدن که حالا از هر وسیله‌ای میتونن. عجیب اینه که میگن آقا تقلید نباید کنی، باید طرف بگرده دین خدا رو پیدا کنه، دین هر دین خوب. بعد میگه خب اگه طرف بهایی بود رفت دید یه دین دیگه خوبه، میگه نه، میگه نمیگه تحقیق کن ببین کدوم چیز خوبه، هر کی میگه نه مرتد میشه. تناقض‌گویی‌هایی که یه کار یهوده، میخواد ریشه بقیه ادیان رو بزنه. گفتن تو غرب چه اتفاقی افتاد، تو عالم مسیحیت پروتستان چه اتفاقی افتاد. حالا جالب اینه که تو خود عالم اسلام هم فقط بهائیت نبود، تو عربستان کیو درست کردن؟ وهابیتو. توی هندوستان چی درست کردن؟ قادیانه، قادیانی، احمد قادیانی. اونم ادعا کرد من پیامبرم، من احمدم، و این حضرت عیسی تو آیه قرآن هست که مبشرم به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، گفت این احمد منم. و از این داستان ها درست که الان هم هستن قادیانه، قادیانی ها الان هم هستن. اون تو اینا کارشون خیلی بهائیت تو ایران، منتها علما خیلی مقاومت کردن چون میخواستن اصلا ریشه اسلام شیعه رو بزنن، با این کار ریشه شیعه رو میخواستن بزنن. این تاریخچه مختصری از این دین درست کردنی بود، از این دین ساختگی. خیلی هاشون هم توبه کردن تو طول تاریخ ها که برگشتن به دامن اسلام، چون بعضی هاشون آدم های باسوادی بودن، توی جریان قرار گرفت بودن، بعد یه مقدار که پیش رفت دیدن یه جاهایی که توبه کردن، آمدن کتاب نوشتن بر رد بهائیت. چون یه مدتی تو ایران خیلی فعالیت میکردن، حالا بعد از انقلاب دیگه یه مقدار جلو فعالیتشون گرفته شده، اصلا به عنوان اقلیت مذهبی هم شناخته نمیشن. اقلیت مذهبی میگن اینا سیاسی هن، یه فرقه سیاسی، فرقه دینی نیست که. زرتشتی های اقلیت هن، سنی، نمیدونم هر چیز دیگه، اینا اقلیت های مذهبی هن. اما اینا اصلا اقلیت دینی نیستن، دین نیست که، این یه تشکیلاته. اما باید بریم سراغ ریشه ها. ریشه چی بود؟ چه اعتقادی درست کردن به عنوان رکن رابع که این افتضاح از توش در آمد؟ که ببینیم رکن رابع چیه اصلا، شیخیه کیان، اخباریون کیان، که یه موقع نشه مثل همین آقایی که الان گفته احمد الحسن شده مدعی من نائب امام، من فرزند امام زمانم، و من گول اینا رو نخوریم. یه موقع باید ریشیاب که فردا شب انشالله بحث ریشه ها و اعتقادات و مبانی شیعه رو، مبانی صحیح شیعه رو بررسی میکنیم، ببینیم در عصر غیبت اصلا کی به کیه، در عصر غیبت کی به کی، از کی باید اطاعت کرد. من تو الان دیگه فهم میکنم وقت گذشته دیگه، حواسمون باشه دشمنان ما آروم ننشستند، دشمنان اسلام، دشمنان شیعه. زود گول نخوریم، هر تبلیغاتی شد سریع دنبالشو نگیریم. خیلی پیرو پیدا کرد همین آقای احمد الحسن تا تو عراق و اون طرف ها مخصوصا. خب آقا تو عقلت نمیرسه این بگی من فرزند امام زمان؟ خب باشه، کی گفته من از فرزند امام زمان اطاعت کنم؟ کی گفته قبل امام زمان فرزندش میاد؟ کی چنین چیزی گفته؟ کجای قرآن و روایات چنین چیزی داریم؟ من یمانی هستم، یمانی باش هستن، یمانی تو بصره چی کار میکنه اون وقت؟ میگه من یمانی هم اون وقت تو بصره هست. بابا یمانی تو یمن، از یمن قیام میکنه. برفرضم یمانی باش، یمانی یه کسی علیه ظلم قیام میکنه، خب قبل از امام زمانم چند ماه قبل از حضرته، یمانی باش تو یمن باش قیام کن دستت درد نکنه. ما از امام زمان اون اطاعت میکنیم، روایت داریم. میگه حتی میگه امام باقر میفرماد من اگر اون موقع باشم جانمو حفظ میکنم برای حمایت از امام زمانم. حتی یمانی و ممانی رم کاری نداریم بهش. خب شب تولد و مدعاهای عزیز بیان استفایی بدن به مجلسمون. پس فردا شب هم انشاءالله به امید خدا عمری باشه در خدمتتونیم. یه بحث خیلی مهمیه که باید بررسی بشه. یه صلواتی نهایت بفرمایید.